دوستان دیگه هم میان صبر بکنیم یا شروع کنیم؟ کسی رو میشناسید؟ از کمپین شروع. خب سلام عرض کنم، بنده شیخ رضایی هستم. عرض کنم که زمینه کار اصلیم فلسفه علم و متافیزیکه، ولی خب در کنارش چند تا حوزه دیگه مثل فلسفه ذهن و معرفت شناسی رو علاقه دارم و یه مقداری کار کردم. قبل از اینکه حالا وارد جزئیات کلاس و اینا بشیم، میخوام دوستانم خودشون معرفی بکنم و اگر کسی درس معرفت شناسی گذرونده یا کتابی خونده یا یه سابقه ذهنی داره، اینم قید بکنه که ببینیم در واقع سطح بحث رو باید چطوری تنظیم بکنیم. شما بفرمایید.
خیلی ابتدایی آشنا
تقریبا با درست معرفت شناسی به صورت خاص
کتاب فارسی که بوده
و آقای قفاری ها بیاده بسیار شما رشتتون چی بوده؟ مهندسی بود. شما خانم رشتتون فلسفه بوده یا نبود؟ نبود. چی بوده؟ روانشناسی. شما
بله.
شما پزشکی. سلام. سلام. شما درست. رشته تحصیلی چی بود؟ دوستانی که جدید تشریف آوردن خودمون رو داریم معرفی میکنیم و اینکه من پرسیدم که معرفت شناسی هم قبلا خوندید یا نه. درست. خانم هایی که تشریف آورد
من
فلسفه غرب اسلام. داشت درس مرتش معرفت شناسی اسلامی یا چون بعضی وقت منابع و اینا یادتون هست؟ کی بود استاد؟ خب پس قاعدتا ما باید در واقع درسمون رو مبنا رو باید بگذاریم که درآمدی بر معرفت شناسی است. قاعدتا یه درس معرفت شناسی پیشرفته نخواهد بود، درس مقدمه‌ای بر معرفت شناسی خواهد بود. معرفت شناسی هم که ترجمه اپیستمولوژی است. بین کتاب‌های فارسی من البته خیلی دقیق نگشتم، ولی فکر می‌کنم کتاب باشه که یه دوره معرفت شناسی رو توش تدریس کرده باشه. من تا اونجایی که می‌دونم چند تا کتاب نوشته شده، مثلا معرفت شناسی در سنت فلسفه اسلامی، یا بین این مجموعه مقالاتی که ترجمه شده مثلا جسته گریخته راجع به معرفت شناسی چیزی هست، ولی من یک کتاب مستقل فارسی نمیشناسم که الان معرفی بکنم. حالا اگر باز شما میشناسید یا من بر بخورم معرفی خواهم کرد. اگر حضرت الان یه دونی دارم مثل اینکه آقای شمس یا آقای مترجم مثل آقای شمس یه کتاب نوشتن به اسم معرفت شناسی و طرح نو چاپ کرده، ولی حالا مشخصات اونو در ولی به هر حال خیلی منابع فارسی دستمون باز نیست. درسته این بله این مدخلای دیگه اش ترجمه شده. بله اینم یه ترجمه آقای مازیار انجام دادن. درسته. به اسم معرفت شناسی انتشارات نشر جهاد دانشگاه. من کتابایی که به نظرم مناسب میرسه دو تا کتاب هست. یکی هست Introduction to Contemporary Epistemology مال جاناتان دنسی. این کتاب خیلی ساده ای برای دانشجو سال دوم لیسانس نوشته شده بدون اینکه خیلی احتیاج به اطلاعات فلسفی داشته باشه. یک کتاب دیگه هم هست باز اپیستمولوژی رابرت آودی که این به اصطلاح ویراست دومش هم در اومده. این کتاب خیلی کتاب معروفیه، خیلی تکست بوک خوبیه، ولی خب هم حجمش نشون میده و هم مطالب داخلش به آسونی کتاب دنسی نیست. کتاب آودی من ترجیح میدم برنامه رو بذاریم بر کتاب دنسی و فصول و جلساتمون با فصولمون پیش میبریم. اگر احیانا مطلب خاصی بود که تو اون کتاب نبود به این ارجاع میکنیم، یا اگر خودتون خواستید به عنوان من برداشته باشید، ولی من خودم مبنای کار رو میذارم همین کتاب جاناتان دنسی. حالا اگر دوستان میخوان که یه نسخه از این داشته باشه هم میتونیم هماهنگ بکنیم، مثلا تعداد رو بشماریم، یه کسی این کتاب بگیره کپی بکنه به تعداد کتاب که میخوان توضیح بشه، کسایی که دوست دارن متنم بخونن و مثلا با متنم سر کله بزنن و فقط به کلاس قناعت بکنن. اگر هم نمیخواید که در کلاس ما سعی میکنیم همه فصول این رو بپوشیم. حالا برای اینکه بیشتر دستتون بیاد که چه مباحثی رو قراره توی این کلاس بپوشونیم، من عناوین فصول اینو میگم. مجموعاً 15 تا فصل داره، ولی هر فصلش لزوماً یه جلسه از ما نمیبره. ما احتمالاً میتونیم در بین مثلا 12 تا 13 جلسه این کتاب رو تمام بکنیم. فصل اولش که امروز بحثمون رو با شروع میکنیم شک گرایی. فصل دومش هست معرفت. فصل سوم نظریه شرطی معرفت و فصل چهارم مبناگروی، فصل پنجم مبناگروی و اذهان دیگر، فصل ششم نظریه های تجربه گرایانه معنا، فصل هفتم کلگرایی و عدم تعین، فصل هشتم نظریه های انسجام، فصل نهم انسجام توجیه و معرفت، فصل دهم نظریه های ادراک، فصل یازدهم ادراک، فصل دوازدهم حافظه، فصل سیزدهم استقرا، فصل چهاردهم معرفت پیشینی و فصل پونزدهم آیا معرفت شناسی ممکن است یا خیر. خب شما وقتی اصطلاح معرفت شناسی رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟ یعنی فکر میکنید اون شاخه یه از فلسفه است که راجع به چی صحبت میکنه؟ اول این خودش چی حالا فلسفه چی به ذهن میاد وقتی میگیم معرفت شناسی؟
شاخه یا فلسفه
شناخت. بله، راجع به شناخت یا معرفت. این کلمه نالج و شناخت، معرفت یا دانش، حالا دانش فقط باید تو ذهنم باشه که با ساینس قاطی نشه، ساینس رو دانش تجربی، علوم تجربی میگیم. پس مشخصا سوژه یا موضوع درس معرفت شناسی معرفت یا شناخت، ولی خب یه خود بیشتر، حالا چی؟ یعنی اصلا چه مسئله‌ای وجود داره که ما می‌خوایم در مورد شناخت، همینطوری که داریم به صورت شهودی فکر می‌کنیم، اولا چیا رو می‌گیم شناخت مثلا؟ بعد چه مشکلاتی همینطوری به ذهنمون میرسه که بخوایم حالا تو این شاخه از فلسفه بررسیش بکنیم؟
ذهنیتون
اینه
که فاکتورهای در رو یاد بگیریم برای اینکه درست از غلط راه از طرف
مثلا
یه مثال بزن. مثلا من جمله میشنم برای اینکه بخوام بپذیرمش یا نپذیرمش دلایلم مطمئن‌تر باشه، مثلا دقیق‌تر باشه. فکر میکنم برای روی همچنش بوده
دیگه. کسی
منظور درست از جهان فکر کنم درست کنی که مثلا ما چه نقطه میتونیم از مورد اهداف رو در جنبه‌های مختلف
درست. این میتونه دارم. اون نکته‌ای که شما میگید فرقش با منطق چیه؟ یعنی منطق هم همین کمک رو به ما میکنه دیگه. این کمک رو به ما میکنه که وقتی یک اسفر اونجا استدلالی میاره تشخیص بدیم درسته یا نادرسته. به نظرتون فرقش کجاست؟ کسی باید تو خود معرفت شناسی
میشه گفتش که معرفت شناسی رابطه شناسایی جهان بیرونی با جهان پیرامون، حالا اینکه جهان پیرامون چیه میشه گفت هم به بابت رابطه شناسایی جهان بیرونی با هم به بابت.
خب اینایی که شما دارید میگید برای اینکه حالا همون نکته که این خانم گفتن یه خود بیشتر بحث کنیم، منطق یه جنبه امری داره، حالا حداقل منطق سنتی یه جنبه امری داره دیگه. به ما میگه که اینطوری استدلال بکن، اگر میخوای استدلال مقبول باشه این کارو نکن، این مغالطه رو مرتکب نشو و از این قاعده منطقی پیروی بکن. پس جنبه امری داره، هنجاری. معرفت شناسی هم جنبه هنجاری داره یا نداره؟ الان تو این تعریفایی که ما کردیم، یعنی معرفت شناسی هم به ما میگه که اگه میخوای معرفت کسب کنی این کارو بکن، این کارو نکن، یا یعنی اینکه چی میگه؟
نداره.
یعنی در واقع
یعنی آیا اصلا این چیزی که ما میشناسیم آیا متفاوتی دارد با جهان خارجی یا ندارد؟ بیشتر توصیف چگونگی شناخته
درست بله، تو معرفت شناسی در واقع ما اصلا جنبه امری نداریم، جنبه توصیفی داریم و جنبه بحث مفهومی داریم. حالا راجع به چه سوالی بحث میشه الان ببینیم که چی به ذهن آدم میرسه که معرفت چه مشکلاتی داره. ولی خب این نکته از الان تقریبا معلومه که ما، یعنی نمیخواد معرفت شناسی به کسی یاد بده که اگر میخوای معرفت کسب کنی این کار رو بکن یا این کار رو نکن. خب بگه ما به عنوان انسان‌ها چگونه معرفت کسب می‌کنیم و شاید مهمتر از اون اینه که تا کجا معرفت می‌تونیم کسب بکنیم، به چه چیزهایی می‌تونیم معرفت کسب بکنیم. حالا اینا رو در واقع کم کم تو طول بحث می‌بینیم. خب پس یه سوالی که احیاناً معرفت شناسی جواب میده، سوالی که اولین سوالیه که هر رشته دیگه جواب میده، اینه که معرفت چیست؟ چون اگه قرار موضوع بحث این باشه که معرفت شناسی، اولین مسئله اینه که اصلا معرفت خودش چیه؟ این هم که گفتم ترجمه نالج. خب این سوال چجوری میشه حالا بیشتر توسعه اش داد؟
معرفت ترجمه
نالج؟ بله،
اگه معرفت در معنی مدرن کلمه مد نظر ما باشه، از یه جهت میشه معرفت حالا کهن یا قدیمی یا معرفت مدرن. معرفت مدرن تعریف چیه؟ که مجموع آگاهی‌هایی که بود موضوع روش و قایتی حالا گرد هم اومده. چنین تعریفی بود
مجموعه
آگاهی‌هایی که بود روش موضوع یا قایتی
خب با این تعریفی که شما میکنی، این که من این لیوان رو روی میز میبینم و این باور، حالا کم کم این ترم ها تو طول کار همش میبینیم که از این حرفا میزنیم، یکی از مهمترین چیزها باور، و من به این باور پیدا میکنم که یک لیوانی رو میزه، آیا با این تعریف شما این جز معرفت میشه؟ یعنی مجموعه یه چیزیه که حول یه موضوعی با یه روشی با یه قایتی اینا شکل گرفته.
این جمله که شما گفتین یه گزارت دیگه، یه قاعده معرفتی،
ولی اون تعریف شما خیلی توش نیست.
حالا شاید تعریف ترامپ نمیشه.
آخه ببینید این نکته مهمیه، این دوتا کلمه ترجمه های فارسیشون گمراه کنندن. اول از باور شروع کنیم. اینا تو کلاس‌های پیش مرتب ما به این برای ما کلمه باور انگار پشتش یه چیز باور به یه چیز خیلی بزرگیه، مثلا اگه من به خدا باور دارم، ولی مثلا خیلی دور از ذهنه که من بگم من باور دارم که این میز سفیده، در صورتی که ما در اپیستمولوژی اصلا راجع به اونجور باورهای خیلی بزرگ ایدئولوژیک و اینا صحبت نمی کنیم. من به این روش زندگی باور دارم، من به این فلسفه، ما همین چیزای جزئی خیلی کوچیکو داریم اسمشو باور میذاریم، بیلیف میذاریم. بنابراین این که من بگم از این به بعد مرتب میگی من باور دارم که امروز یک شنبه است، این یه باوره. واقعا این ترجمه کلمه باور ما رو گمراه نکنه. بعد همین در واقع مشکل راجع به معرفت هم وجود داره. باز معرفت هم ما خیلی یه چیز بزرگ سیستماتیکه، این که مثلا بگیم نظام معرفتی فلان فیلسوف، اینا رو اصلا مد نظر اونا هم صحبت میکنیم، ولی معرفت به این عناصر خیلی کوچیکی که ما از راه تعامل حسی با جهان میفهمیم هم میشه اطلاق بشه. یعنی من همین که میدونم دستمو میذارم به این پاچ و سردیشو حس میکنم، یه معرفتی کسب میکنم. یعنی این دوتا کلمه اصلا ما رو به اون سمت نبره که باور یه چیزیه که باور قلبی مثلا مد نظره، یا معرفت یعنی دستگاه معرفتی. خب پس یکی از سوالایی که میتونیم در واقع باید بپرسیم تو درس معرفت شناسی اینه که معرفت چیه. بعد حالا من سوال دومم اینه که اینو چجوری میشه توسعه بدیم، یعنی چه سوالایی دیگه از دل این در میاد؟
ببینید شما یه بار گفتیم معرفت شناخته، یه بار گفتیم معرفت نالجه.
معرفت و شناخت هر دو تا ترجمه ای که برای کلمه نالج انگلیسی گذاشته شده.
نالج و دانش هم میگن.
گفتم دانش هم به فارسی میتونیم بگیم، فقط با این تذکر که وقتی میگیم دانش با دانش تجربی قاطی نکنیم، یعنی ساینس نیست. همین که من سردی این پارچه رو حس میکنم یه دانشی کسب میکنم. دانش به این معنی عامش، محدود به علوم تجربی، دانش فیزیک نمیشه، یعنی ترجمه ساینس نالج به. خب چجوری میتونیم سوال از چیستی یه چیزی رو توسعه بدیم تو هر رشته؟
چیزی رو
آره اینم هست، این که ما چگونه معرفت کسب میکنیم، ولی قبل از اون چی میشه پرسید؟ خب اینا رو پس میتونیم بپرسیم، یکی این که متعلقش چیه یا همون که گفتن معطوفه به چیه، یکی دیگه این که از آیا اصولا از عناصری تشکیل شده یا نشده، از چه عناصری تشکیل شده، مقوماتش چیه، از چه عناصری تشکیل شده یا مقوماتش چیه دیگه. چی؟ یه سوالی که باز خیلی مهمه که در واقع تو این جلسه راجعش بحث می‌کنیم، آیا اصولا ما میتونیم معرفت داشته باشیم یا نمیتونیم؟ امکانش، کسی که بگه اصلا نمیتونیم معرفت داشته باشیم یه شکاک، شکگرایی. پس یکی از سوالایی که میتونیم بکنیم اینه که امکان معرفت تحت چه شرایطی معرفت ممکنه. دیگه چی مثلا میشه گفت؟
فاعل.
چی؟
فاعل.
فاعلش یعنی مدرکش.
قابل
فاعل
بودن.
قابل؟ قابل. توجیه بودن. ببینید اینها، اینا معمولا جز به این که عناصر تشکیل دهنده معرفت چیه، حالا اینا رو تو جلسات بعد مفصل بحث خواهیم کرد، ولی چند تا عنصر هست که به صورت سنتی میگن یه چیزی که قراره ما بهش معرفت داشته باشیم باید چند تا شرط داشته باشیم. یکی اینه که ما بهش باور داشته باشیم، پس باور مثلا احتمالا یکی از مقدمات معرفت خواهد. یکی اینکه ما براش توجیه داشته باشیم، موجه باشه. حالا باز این کلمه توجیه هم مثلا اون باور و معرفت ترجمه فارسیش یه خود گمراه کننده. ما تو فارسی توجیه میگیم انگار که کسی یه کار خرابی میکنه بعد داره توجیهش میکنه که درست جلبش بده، ولی تو معرفت شناسی وقتی میگیم توجیه میتونید برای اینکه بهتر متوجه بشی بذاری موجه بودن، یعنی دلیل ما برای موجه بودن این باور چیه. پس یکی دیگه از مقوماتش این. بعد یه بحث خیلی مفصلی هست که آیا معرفت باید صادق هم باشه یا نباشه، اینا همه جزء اون مقدمات یعنی این که میتونیم عناصری بهش کنیمش یا نه؟ نه. خب اینا باز تو این قسمت میتونیم بند. چی؟ این که تحلیل. آره اینا رو میگم همه رو میتونیم تو این بند دوم بذاریم، ولی یه چیزای دیگه هم احتمالا میتونیم اینجا بحث بکنیم. اینی که مثلا دایره گستردگی معرفت تا چه حده؟ مثلا حدود معرفت تا کجاست؟ ما به چه چیزایی میتونیم معرفت کسب بکنیم، به چه چیزایی نمیتونیم معرفت کسب بکنیم. حالا اگر حدودی داره قاعدتا یه انواع و تقسیم بندی هایی هم داره دیگه، ممکنه یه معرفت هایی توی یه گروهی قرار بگیرن، معرفت هایی که ما با قوای ادراکیمون به دست میاریم از یه سنخن، معرفت هایی که ما از طریق شهادت دیگران به دست میاریم ممکنه توی یه گروه دیگه باشن، معرفت هایی که بر اثر حافظه به یادشون میاریم یه سنخ دیگه هم. پس انواع و تقسیم بندی هاش. و بعد همین مسئله که الان گفتم خودش یه مسئله خیلی مهمه توی معرفت شناسی، منابع معرفت ما چیه، ما از چه منابع معرفت کسب میکنیم. خب قوای حسیمون هست که رابطه واسطه ما و جهانه دیگه، مثلا گفتم حافظه یه منبع معرفتیه، شهادت دیگران، استدلال ریاضی یا استدلال های منطقی پیشینی، اینا منابع معرفتم که این منابع مختلف خودشون میتونن انواع و اقسام تقسیم بندی ها رو به وجود بیارن. و چیزایی هم که گفتم اینجا مهمه، یکی مسئله توجیه یا موجه بودن، یکی مسئله باور، یکی مسئله صدق. خب دیگه احتمالا میشه راجع به چی صحبت کرد تو معرفت شناسی؟ فرض کنید که ما منابع معرفتمون شناختیم، راجع به امکان معرفت حرف زدیم، متعلقش رو گفتیم، دیگه چیا؟
در مورد ملاک صحبت
می‌کنیم. که ملاک معرفت چیه؟ آره میشه، ولی خیلی هم از این دور نیست. حالا
فایده چیه؟
فایده معرفت چیه؟ یه چیز دیگه که میشه بحث کرد اینه که شما خب تا حالا تک تک عناصر رو ما بررسی کردیم، گفتیم این یه دونه آیتم جزء معرفت ما هست، این یه دونه آیتم جزء معرفت ما هست، ولی اینایی که آیتمایی که تک تک جزء معرفت ما هستن چه معماری برشون حاکمه، چه رابطه‌ای بینشون حاکمه، آیا بعضیاشون پایان بر بعضی دیگه، آیا بعضی هاشون قابل تحویل و تقلیل به یه سری های دیگه هستن؟ یه خورده مربوط میشه به این انواع و اقسام تقسیم بندی ها، ولی این هم یه بحث جدایی میتونه باشه که در واقع معماریشون یا ساختارشون چجوریه.
چه ضرورتی داره؟
این دو تا سواله، یکی این که بگیم معرفت چه ضرورتی داره که اینجا گفتیم فایدهش چیه کار داره، این که بگیم معرفت شناسی چه ضرورتی داره، همه این کارها میشه ضرورت معرفت شناسی دیگه، درسته؟ چون این همه سوال داریم و ضرورت داره که رشته‌ای باشه که به اینا جواب بده. پس ما یه همچین بحثی خواهیم داشت در طول این تر، معرفت چیه؟ ما از چه راه های معرفت کسب میکنیم؟ تا چه حدودی میتونیم معرفت کسب بکنیم؟ منابع معرفتمون چیه؟ اصلا معرفت ممکنه یا نه؟ خب ما امروز از همین امکانش شروع میکنیم که گفتم در واقع میشه بحث شکاکیت. پس بحث امکان معرفت و کسانی که منکر امکان معرفت ما به جهان خارجن، شکاکن و به بحث شکگرایی. خب اولا هیچ کدوم از شما راجع به این که ما میتونیم اصلا معرفت داشته باشیم شکگرا هستیم؟ شکاک هستیم؟ شما هستیم؟ خب کم توضیح بدیم.
ما حالا شاید بتونیم معرفت داشته باشیم ولی به چه چیز داریم خودش شکی زیاد داره، یعنی ممکن که ما معرفت داریم ما توی یک سری ساختارهای خاص ذهنی ایجاد شده باشه، معمولا معرفت داریم که در واقع القای جامعه هست و هیچ ارتباطی با جهان خارج نشه. شما ادعا بکنید که در واقع میز سفید رو میبینیم خب. و من میز سفید رو ادراک میکنم در حالی که اصلا ممکنه میز سفید رو نداشته باشه، ممکنه که در واقع جهان خارج همش ساخته ذهن من باشه و به این چیز در واقع من
ممکنه یا شما اینطوری فکر میکنید؟ خب ممکنه شما الان جلوتر بحث کنید، میخوام ببینم شما خودتون طرف این امکان رو میگیرید.
دلیل چندامی ندارم برای این طرفشون نگیرم،
یعنی دلایل دو طرف فکر کنیم
مقابلش رو بگیرم
مساوی،
اگر در واقع بیشتر برای همین احساس شک گرایی کنم، اگر نکنم شاید در واقع من از مرحله شک برد
ولی در واقع دلیل خاصی برای رفت
خب پس در واقع میگید دلایل دو طرف حالا به یه تعبیر تکافو عدله. خب کسی دیگه ای هم عمدله
باشید. اول باید مطلب روشن کنم، این که شکاکیت به چه معنی داره. الان من ممکنه توی گزاره معرفتی شک کنم و این به معنی شکاکیت نیست. شکاکیت خب الان دوستمون صحبتی کردن توضیحات که میدادن مربوط به شکاکیت بود، ولی مثلا که دادن شکاکیت نبود. شکاکیت یعنی که ما اساسا اعتقاد داشته باشیم که اساسا نمیتونیم معرفت رو
در امکان معرفت.
و مثالی که زدم مثلا هستن که حالا یه شرایط درمانی حکم بشه، حالا شرایط درمانی حکم بشه توی اسم خاصی دلیل نمیشه که مشکره باشیم یا معتقد شکاکیت باشیم.
این نکته که شما میگید خیلی زود امروز بهش خواهیم رسید و خیلی خوبه که الان ما خودمون پیشاپیش به این رسید. حالا شکگرایی چیه؟ کیا طرف داشتن؟ این بحث رو ادامه میدیم، ولی همین الان یه تفاوتی معلوم شد که شکگراها میتونن دو گروه باشن، شکگراهای موضعی و شکگراهای فراگیر. بعضی هم میتونن شکاک باشن به معنای این که بگن اصلا امکان هیچ گونه معرفتی وجود نداره. انواع اقسام معرفت ها شما همه را طبقه بندی کنید، همشون توی کیسه قرار میگیرن، اصلا امکان معرفت به هیچ وجه وجود نداره. این شکاکیت فراگیر میشه.
ترجمه چه کلمه؟
این لوکال، این گلوبال. شکاکان موضعی یا شکگرایی موضعی، خب ممکنه که این شکاکیت رو فقط توی یه موضوع یه حوزه ساری و جاری بدونم. ممکنه کسی فقط بگی که در حوزه اخلاق ما هیچ معرفتی نمیتونی داشته باشیم، ولی راجع به اشیاء جهان خارج ما معرفت. یه کسی ممکنه بگی در حوزه علوم تجربی هیچ معرفتی نمیتونی داشته باشیم، ولی معرفت ریاضی سر جای خودش هست. پس این تفکیک در واقع تفکیک درستی و حالا نمونه هایی که امروز خواهیم زد. ولی فقط یه مسئله و این نکته اینجا وجود داره که این که یک کسی شکاک موضعی باشه و واقعا پایبند به اون موضع خودش باشه یه خورده سخته، نمیگم ناممکن، یکم سخت، به خاطر اینکه شکگرایی خیلی زود تسری پیدا کنه، به خاطر اینکه این حوزه ها به هم مربوط هم. مثلا فرض بکنید که همون مثال اخلاق رو در نظر بگیرید که کسی در مورد احکام اخلاقی شکگراست، یعنی میگه ما نمیتونیم علل اصول به احکام اخلاقی معرفت داشته باشیم، علل اصول نمیتونیم بگیم که یه عملی خوبه یا بده. بعد در توجیه و توضیح این مسئله مثلا متوسط به این بشه که ارزش‌های اخلاقی امور مشاهده ناپذیری هستن، خوبی و بدی چیزای مشاهده پذیری نیستن، پس من نمیتونم بهش معرفت داشته باشم. ولی به معنی اینکه این ملاک و بده، به خاطر اینکه این حوزه ها با هم ارتباط دارن، ممکنه که حوزه های دیگه رو هم در بر بگیره. مثلا یکی بهش بگه که پس اون هویتی که ما در علم هم راجع بهشون صحبت میکنیم و مشاهده پذیر نیستن، راجع به اونا نمیتونیم معرفت داشته باشیم. ما در علم هم راجع به ویروس و الکترون صحبت میکنیم، ولی ویروس و الکترون مشاهده پذیر نیستن. به معنای مشاهده مستقیم ما نه ویروس رو میتونیم ببینیم نه الکترون رو، بر اساس یه سری نتایج و تأثیراتی که دارن میگیم باید یه همچین هویتی وجود داشته باشه، ولی خودش مثل میز و لیوان مشاهده پذیر نیست. پس وقت این شکاکیت در واقع تعمیم پیدا میکنه مثلا به حوزه، یه بخشی از حوزه معرفت علمی. خب کسی دیگه ای هست که با شکگرایی همدلی داشته باشه؟
فکر میکنم یه تفکیک شاید بشه صورتدار تو صحبت که دوستان من بشن مثلا کردن میشه جا کرد، اینه که این شک یک وقت در موضع عدم یقینه اینکه معرفت وجود داره، ولی این آیا معرفت یقینی هست یا نه حال بسته، یکی اینکه اساسا معرفت قابل دسترسی نیست، این دوتا خب با هم دیگه جدا هست. اینکه من رانده شخص رو معرفت کنم، بنا به احساس اولیه خودمون همه یک حسی از معرفت خودمون داریم، ولی اینکه این یقینی باشه یا نه محل مناقشه است.
فکر نمی‌کنم کسی باشه که از اساس اینکه اساساً معرفت وجود خارجی نداره یا ما نمی‌تونیم معرفت داشته باشیم رو مطرح کنیم، خیلی سخته. چون به محض به دنیا اومدن یه ادراکی داره اون و شکل دنیا.
خب ببینید، یا یقینی بودن جزء تعریف معرفت هست یا نیست.
همون باید ببینیم که آیا
اگر یقینی بودن جزء تعریف معرفت باشه، همین که شما میگید ما نمیتونیم راجع به یقین بودن صحبت کنیم، یعنی من شکاک هم میگم. اگر هم نباشه که خب هیچ اهمیتی نداره.
همین که آیا در معرفت یقینی بودن یکی از ارکان هست یا نیست واسه من
این یه بحثی هست، ولی اینو اون موقعی بحث میکنیم که داریم میگیم که معرفت متشکل از چیه، آیا یقین بودن شرط معرفت هست یا نه. ولی فعلا خیلی شهودی اصلا در این که امکان معرفت وجود داره یا نه بحث میکنیم. من
چیز ببینم باید میرسه درست مثل این چه آدم یه رسیلهی که خودش داره راه میده مثلا توی قطار میخواد قضاوت کنه به چیزهای دیگه، به صورت و معاصلات یا هر چقدر هم این ضرایب رو اعمال بکنه، در نهایت هیچ وقت نمیتونه دقیقا مسائل اونجا برسونه. یکی از فکر محدود میکنه آدم بدونه به یقین برسه کل تاریخ فلسفه همین رنگ سفید ما بحث کنیم، رنگ سفید بشی به طور موت میگیم موت بشی فوتون میگیم فوتون بشی میگیم فوتون جواب پرده میشه بار چیزی درست پرده میشه یه چیزی بوده و درست هایی اون چیزی درست بشی پس یقین بشی میگیم. ممکنه بگیم که بعد ما در این حد به یقین میرسیم، در این حد به شناخت میرسیم که یه سری مسئله روزمره رو حل داشت.
بله
این نیست در حال ما پاکش میکنیم شما استفاده میکنیم داره میکنیم، ولی اینکه واقعا بیاییم که این دریان از چهر ماهی تشکیل شده هم اون نیست، هم خود میکانی فیزیک ذهن ما، روان ما، تجربیات ما.
این درسته، ولی معمولا ما عنصر یقین رو تو معرفت وارد نمی کنیم به خاطر همین مسائلی که هست، و یکی این که معمولا یقین داشتن شرط معرفت حساب نمیشه، و دومی که راجع اون قسمت از معرفت که به حوزه علم مربوط میشه، معرفت علمی، ما یه بحثی خواهیم کرد که معرفت علمی آیا فرقی با بقیه معارف داره. حالا همین بعضی از این سوالات که شما مطرح کردید اونجا احیانا جوابش رو در اون جلسه که راجع معرفت علمی بحث میکنیم بحث خواهیم کرد. ولی نکته بفرمایید.
این
عوامل شایعه‌ای خودی
که مفهوم شک‌گرایی
چیه؟
این
مفهوم شک‌گرایی
که
کلا در
مورد اینکه
امکان
معرفت وجود داره
یا نه، بعد میگن
یا نه،
اصلا میگن امکان معرفت
وجود نداره.
الان توضیح میدم. قبل از اینکه اونو توضیح بدم، شک‌گرایی معمولا یه موضعی است که ساخته و پرداخته فلاسفه است بیشتر تا اینکه شما بتونید یه شک‌گرای واقعی رو در تاریخ اندیشه پیدا بکنید. بیشتر مثلا فرض بکنید دکارت یه جور شک‌گرایی رو مطرح میکنه، ولی یه شک‌گرایی فلسفیه، یعنی یه موضعی نیست که خیلی به عقل سلیم و اون چیزی که عموم مردم باور دارن نزدیک باشه. خب مشخصا بعضی فلاسفه امروزه شکگران، ولی یه موضوع فلسفیه. برای همین بعضی هستن تو اپیستمولوژی میگن این استراتژی که ما بریم یه موجودی خلق کنیم که هی داره شک میکنه و بعد بریم به همه شبهه‌هایی که اون داره مطرح میکنه پاسخ بدیم، خیلی کار به درد بخوری نیست تو اپیستمولوژی، تو معرفت شناسی. همه ما شهودن یه جوری امکان معرفت رو قبول داریم و بر اساس این امکان داریم زندگی میکنیم. بهتره که بریم روی این تحقیق کنیم که معرفت چیه، خصلت‌هاش چیه، عناصر تشکیل دهنده‌اش چیه، روابط این معرفت‌ها با هم چیه. این موضع شک‌گرایی بیشتر یه جور تمرین فلسفی میاد. بعضی اصلا خیلی موافق وارد شدن به بحث شک‌گرایی نیستن. خب حالا شک‌گرایی یعنی چی؟ هم سوالی که این آقا پرسیدن. ما سه جور در واقع شک‌گرایی رو میتونیم جدا بکنیم. دست اول شک‌گراها کسانی هستند که یه استدلال دارن برای اینکه نشون بدن امکان معرفت منتفی. ما نمیتونیم معرفت به چیزی داشته باشیم. فقط دقت بکنیم که اینجا شک‌گرایی به این معنی نیست که من شک دارم که معرفت دارم یا ندارم. شکاک کسیه که میگه امکان معرفت وجود نداره. چون الان چند نفر گفتن که شک گرایی یعنی که من نمیدونم معرفت داریم یا نداریم. نه، کسی که شکاکه میگه امکان معرفت نیست، اگنوستیک نیست، یعنی موضع لاعدری نداره، نمیگه من نمیدونم که معرفت داریم یا نداریم، یه استدلالی داره که میگه امکان معرفت منتفی. ما سه تا از این استدلال ها رو امروز میبینیم. یه جور شکاکیت دیگه داریم و اون اینه که کسی استدلال نداشته باشه ولی طرف مقابلش هر چیزی گفت من به فلان چیز معرفت دارم، من به فلان چیز معرفت دارم، میشه به فلان چیز معرفت داشت، همش میپرسه چجوری معرفت پیدا کردی، به چه نحوی معرفت پیدا کردی، فقط سوال کنه. و بعد اون وقتی اومد توضیح بده که من معرفتم بر A مبتنیست بر B و C و D، همین سوال دوباره راجع به B و C و D بپرسه. و بعد وقتی اون توضیح داد که معرفتم راجع به B چجوریه بپرسه به چه نحوی معرفت پیدا کردی، و همینطور هی این بحث سلسله ادامه بده تا اونجایی که کسی که معتقده که امکان معرفت داریم از پا بیفته، بگه دیگه نمیشه. پس یه جور شکگرایی میتونه این جور شکگرایی باشه. یه جور شکگرایی دیگه اینه که یه کسی نگرش شکاکانه داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که بگه فرض بکنید اون حدی که سایر مردم پذیرفتن به عنوان این که یه چیزی اگه به اون حد رسید در کیسه معرفت‌های خودشون قرار بدن، این استاندارد یه استاندارد خیلی پایینیه. من با این نگرش شکاکانه یه استاندارد بالاتری میخوام، هر چیزی رو به راحتی اجازه نمیدم وارد معرفت من بشه. یه کسی هم میتونه اینطوری شکاک باشه. خب حالا سوال من اینه که مثلا کسی شما میگید که چرا معرفت، از کجا میدونی که این آبی که تو این پارچه از خونکه، شما بگید که خب من دست زدم بهش احساس خونکی کردم، بعد من بگم نه این یه استاندارد خیلی پایینیه، چون ممکنه که شما دارای یک بیماری باشید که دست به چیزای گرم هم بزنید سرد، من یه چیز بالاتری میخوام.
خب
شبیه
همون شماره دو میشه بچه نه،
ولی این ممکنه که مثل این همینطور ادامه پیدا نکنه، یعنی هر چیزی شما گفتید این نگه خب بچه نرمی بهش من یه استاندارد، به یه جایی که رسید بگید دیگه آره از اینجا به بعد اینایی که این ملاک رو ارضا کردن دیگه معرفت من هست. آره دیگه این یه جور اسکات خصمه، یعنی شما در جدل طرف رو به یه قدم عقبتر ببرید، این ممکن یه موضع ایجابی هم توش باشه. حالا یه سوالی، آیا این نوع دوم و سوم صورت‌های خیلی اصلی از شکگرایی هستن یا نه، و آیا مستقل از نوع اول قابل تر هم؟ ولی سومی میتونه فلسفی باشه. یه ملاک‌های خیلی محدود فلسفی تعریف بکنیم که فقط اینایی که اینطوری هست. در واقع نکته همینه، نکته اینه که تو دل این دوتا ما به هر حال یه نه استدلال لازم داریم برای اینکه معرفت رو از غیر معرفت جدا بکنیم. اینجا اگر من بگم که کسی از من پرسه از کجا میدونی این دیوان این آب خنکه، بگم دستم گذاشتم و احساس کردم خنکه، یا اگر از من پرسه از کجا میدونی سرت درد میکنه و من بگم به خاطر که سرم درد میکنه، و اون بگی که برای چی میدونی که سرت درد میکنه، همینو بخواد و من بگم که همین که احساس میکنم سرم درد میکنه کافیه واسه اینکه معرفت داشته باشم سرم درد میکنه، اون آدم شکاک یه استدلالی احتیاج داره که بگه نه اینی که تو احساس میکنی سر درد میکنه کافی نیست واسه اینکه به این معرفت تو یه چیز دیگه لازم داری. هر دوتا اینا هم همچنان احتیاج به یه استدلال ایجابی دارن برای اینکه شکاک باشن. برای همین تو کتابهای معرفت شناسی در واقع به این دوتا خیلی پرداخته نمیشه، مستقیماً بحث رو در مورد کسانی مطرح میکنن که استدلالی دارن علیه امکان معرفت. خب گفتم سه تا از اون استدلالا رو امروز بررسی خواهیم کرد، ولی قبل از اون این کارمون که اینجا ناتمامون ادامه بدیم، ما شک گرایی رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم، انواع شک گرایی. یکی همین موضعی و فراگیر بود که گفت، پس این میشه تقسیمات شک گرایی. تقسیم بندی اول بین موضعی و فراگیر. دیگه چجوری میشه شک گرایی رو تقسیم بندی کرد؟
حدود شکگرایی رو میشه یه تقسیم بندی کرد. ما این حد میتونیم شکگرایی داشته باشیم و بیش از اون. مثلا در علم شما در شیمی میتونید به یک حدی به یک معرفتی برسید.
همین نمیشه مگر این موضعش دیگه تا کجا؟
نه کسانی که مثلا میگن که ما به مبانی تجربی و ریاضی استدلالای ریاضی قانع میشیم و به دیگر معرفت مثلا قانع نمیشیم.
آره تو شاید بشه تقریبا همین
رو گفت، ولی در مورد علم، در مورد مثلا این چیزی که من حدود نشسته بودم، یک فرق با مثلا اون شکاکانی که فقط تجربه رو و این استدلال رو قبول دارن، این فرقی که
اینی که شما مثالی که شما میزنید اینی که در واقع درون یه حوزه، باز موزه رو مشخص کنیم، درون حوزه علمی بگیم تا این موزه میشه شکرا بود، از این به بعد نمیشه شکرا. خب تقریبا باز تو همین تقسیم بندی موزه فراگیر قرار میگیره تا یه حدود. چه جوری دیگه میشه تقسیم بندی کرد؟ شکرایی
که به زبان چیز میکنه، شکرایی که با قوای شناختی.
یکم توضیح بدین.
مثلا من میگم که وقتی میخوام معرفتم رو در قالب زبان بیان کنم، نمیتونم فرمولیزش کنم، نمیتونم صورت بندیش کنم. نمیگن نه، اصلا این کار کسب معرفت به طور کلی نداره.
این نکته که شما میگید در واقع تا یه حدی نزدیک سومین ملاکیه که جاناتان دنسی تو کتابش میاره، ولی عینا مطابق اون نیست، ولی شبیه هم میگه که بعضی شکاکا در واقع اینو به دو قسمت میتونیم تقسیم بکنیم. کسانی که صرفاً در مورد معرفت داشتن شک میکنن ولی معتقدن میشه یه چیزی رو فهمید بدون اینکه بهش معرفت داشت. من جمله خدا وجود دارد و ممکن یکی بگه میفهمم ولی نمیتونم بهش معرفت داشته باشم. فهمم سر جاشه. یک شکرهای دیگه ممکنه بگن که ما اینا با هم هم اگر شما نمیتونی به چیز معرفت داشته باشی نمیتونی هم بفهم. بیمعنیست که بگی من یه جمله رو میفهمم ولی نمیتونم بهش معرفت داشته باشم. اینا خب مشخصا خیلی قوی تر از اینا دیگه. اینا هم شکرها در مورد معرفت هم و هم شکرها در مورد فهم هم. این دومی ها یه خود متعادل کرد. بعد بفرد
مثلا توی که ما معرفت بخواهم بگذاریم، مثلا خواهیم مثلا دنیا آفرینش مثلا از که بیدیم، یا مثلا مفاهیم مثل خدا هر داره تورچ دوست داره مرا واقعا مثلا ممکنه دیگه یک سال بعدم واقعا من دوست معرفت هسته که دوانی چیه مثلا این من چی بوده یا من چی بوده
با
اون دوتا چیز میشه یا خدا مثلا همجور سیدم.
بستگی داره به اینکه ما ملاک معرفتمون رو چی تعریف بکنیم دیگه. اینه که مثلا راجع چیزای علمیه که سختیش که خیلی ملاک در معرفت شناسی نیست. بله خب ما در جایی که ساختار زیر اتمی هم بشناسیم سخته، ولی این به این معنی که معرفت داریم یا نداریم نیست. اونم که راجع به زمان مثلا چندین میلیارد سال پیشه، به هر حال ما بر اساس شواهدی که در طبیعت وجود داره معرفت کسب می‌کنیم یا نمی‌کنیم، ولی اصلا چه معرفت تجربیه. در مورد خدا حالا بستگی داره، یعنی همچین مفاهیم اصول اخلاقی خدا حالا اینا بستگی داره که معرفت چی تعریف بکنیم. لزوماً در این که در تعریف معرفت ما به ادراکات حسی مسلماً بسنده نمی کنیم دیگه. ما همونطور که مثلا گفتن استدلال ریاضی یا پیشینی یا منطقی هم جز منابع معرفتمونه، شهادت دیگران هم جز منابع معرفتمونه. اگه اونا تو اونا بیفته توی کدوم از اونا معرفت، اگه نیفته نیست. حالا راجع به اونا جلوتر بحث می‌کنیم.
ببین اونجوری که شما فرمودین که معرفت رو می‌فهمه، توی
یه جمله رو می‌فهمیم، این گروه اول میگن ممکنه یه چیزی رو بفهمیم یعنی چی، ولی امکان کسب معرفت به اون وجود نداشته.
ما فقط اینو توی گفتمان فرهنگی اون رو می‌فهمیم، یعنی می‌فهمیم که مثلا این گفتمان راجع به خدا چی فکر می‌کنه، خود خدا رو نمی‌فهمیم. اون دو تا
جمله‌شو می‌فهمیم، جمله‌شو می‌فهمیم، گزاره‌ای حاوی اون گزاره‌ای که داره اون امر رو بیان می‌کنه می‌فهمیم.
راست
اون وقتی که یه نمیفهمی مثلا، یعنی زبان متوجه نمیشه، گزاره متوجه نمیشه، یعنی چی؟ الان نه، گزاره متوجه میگه که به اون گزاره هایی که نمیتونی معرفت پیدا کنی معنیش هم نمیفهمی. یعنی معنای محصلی نداره. اگر شما نمیتونید معرفت به این کسب بکنید که خدا وجود داره، این جمله معنا نداره اصولا. فهم
معرفت یکی
میگیره
به این معنا،
فهم معرفت رو یکی بگیریم هم این نتیجه رو میده، ولی کسی میتونه این نتیجه قبل شده اینا هم یکی نگیره، بگه اینا دوتا چیز جدا هم ولی همیشه با هم هست.
معرفت
چه عنصری داره که فهم نداره؟ تفاوتش اینه که کی داره میپرسه شما زده نوری من نمیدونم. بفرمایید.
معرفت چه عنصری داره که
یقین اینه
که فهم نداره؟
اول که تو فهم مثلا ما بحث یقین نداریم که. نه. فهم که من یه جمله رو میفهمم. الان بذارید یه مثالی بزنم. ببینید مثلا ممکنه کسی بگه که برای اینکه من یه جمله رو بفهمم باید شرایط صدق اون جمله رو بدونم چیه. برای اینکه من بفهمم دمای این اتاق 30 درجه است، باید بدونم تحت چه شرایط این جمله صادق. اگر برم به دماسنج نگاه بکنم و جیوه رو عدد 30 باشه، این جمله صادق. پس شرایط درستی این جمله رو میفهمم. اگه یه جمله ای باشه که من شرایط صدقش رو ندونم اصلا نمیفهمم. خب همچین آدمی اگر بگی یکی از مؤلفه های معرفت صدقه، یعنی اون چیزی که به عنوان معرفت من حساب میشه باید صادق هم باشه، درست هم باشه، برای همچین آدمی جمله خدا وجود دارد دارای معنا نیست، چون شرایط صدق نداره. من نمیدونم باید چی کار کنم تا ببینم خدا وجود داره، و چون صدق هم یکی از شرایط معرفت، چیزی که اصلا شرایط صدق نداره صادق هم نیست دیگه، جزء معرفت من هم حساب نمیشه. بنابراین اصلا جمله خدا وجود دارد برای همچین آدمی یا ارزش های اخلاقی جملات های کرده مثلا معنی نداره، معنی هم نداره من اینجا هم بفهم.
ما میتونیم شکرا باشیم راجع به چیزهایی که معرفت بهش شکسته میشه، مثلا راجع به صد باور یا توجیه، مثلا شکرها هم در مورد توجیه، و همچنین میتونم شکرها باشم راجع به خود معرفت به طور کلی.
شکرها باشم راجع به توجیه یعنی چی؟
شکرها باشم راجع به مثلا بگم اراده صد غیر ممکن.
الان به این نکته برمیگردم. شما به یه چیز کاملا شخصی تو زندگی خودتون که معرفت دارین چجوری به من میتونید منتقل کنید؟ پس دوتا میشه معرفت چجوری قابل انتقاله؟
من فکر
می‌کنم اینو نمی‌دونم، مثلا می‌خوام بگم که قابلیت انتقال پیدا کرد وارد خود معرفت میشه، فقط اشاره به فهمه. برای هر کس اگر من نمی‌فهمم،
یه خورده اینکه معرفت قابل انتقال باشه مبهمه، یعنی چی؟ برای من بهتون میگم برای شما حالا با ابزارهای
تخصصی یه سری بیان
مثل زبان بیان،
ولی من خیلی چیزا رو میتونم به شما منتقل بکنم که جزء معارف من نیست، من میتونم شما دروغ بگم. هر چیز که قابل انتقاله که جزء معرفت من نیست که. و لزومن هم هر معرفت قابل انتقال نیست. شما معرفت حسی رو در نظر بگیرید که من سردی این پارچه ها رو حس میکنم، چجوری میتونم اینو شما منتقل بکنم اون حس رو؟ میتونم بگم که من سردیش رو حس میکنم، ولی اون حس رو که نمیتونم شما منتقل بکنم. یه خود این که معرفت قابل انتقال باشه خیلی مطمئن نیستیم راجع بهش.
میزان درجه و عمق معرفت ما نمیشه گفت در سطح میشه را فهم در عمق میشه.
ببینید فهم یه مقوله ای ساجبه تو حوزه فلسفه زبان، یعنی اونجا که جمله معناداره معنادار نیست یه سطح بحثه. معرفت مربوط به معرفت شناسیه. فقط تقسیم بندی که وجود داره، داریم تقسیم بندی شکاکار میکنیم. بعضی از کسانی که شکاکن، شکاکیت در معرفت رو پیوند میدن با شکاکیت در معناداری و قابل فهم بودن، و اینا میگن همیشه با هم. کسی نمیشه معرفت داشت و چیزی که نشه بهش معرفت داشت امکان فهم هم وجود نداره. فقط یک از سریع‌تر بگیم که
اون چیزی که شما الان یادداشت کردید به عنوان استدلال شکاک علیه امکان معرفت
دنبال باید اینا استدلال بشه. حالا استدلالش رو میگی.
حالا من این رو الان برام سواله، کسی که میخواد استدلال بکنه برای عدم امکان معرفت چند تا مطلوب داره، میدونی به راجع به چی صحبت میکنه و اون معرفت
میخواد بگه خود متناقض میشه.
من میخوام بگم این
رو بعد اینو بحث میکنم. بعد از اینکه استدلال های شکاکان رو گفتیم جواباشو میگیم و
میخوام بگم اصلا قبل از اینکه بخوام وارد این بحث بشیم اصلا برای اینکه بفهمم شک و چی میخواد بگه باید بدونم اون راجع به چه معرفتی داره صحبت میکنه و لوازمی که مدعی چیه.
من میتونم پس به شکاک بگم شما خودت به چیز معرفت داری که داری استدلال.
من میخوام یه بار اصلا اگر معرفت شروع میکردیم و تعریف میکردیم حضور روشن میشد، اون وقت میشد
این نکته رو جلوتر بهش میرسیم که در واقع بعد از اینکه اون سه تا استدلال رو دیدیم میبینیم که جواب چگونه میشه بهش داد. یکی از جوابای اینه، ولی این جواب همه انواع شکاکیت رو نمیپوشونه. حالا الان میبینیم یه جور تقسیم بندی دیگه ای که شکاکیت رو میشه کرد اینه که بعضی شکاکا مستقیما مفهوم معرفت رو زیر سوال میبرن، میگن استدلالی داریم که نشون میده نمیشه معرفت داشت، ولی به سایر مفاهیم وابسته و مهم در معرفت شناسی حمله نمی کنه. یعنی میگن نمیشه معرفت داشت ولی میشه باور موجه داشت. پس بعضی شکاکا فقط راجع به مفهوم معرفت شکاکن، در مقابل بعضی ها هم به معرفت و هم باور موجه، باوری که ما براش توجیه داریم. اینا رو گفتم جلوتر در جلسات آینده راجعش مفصل صحبت کنیم، باور چیه، توجیه داشتن یعنی چی. ولی این یه مفهوم خیلی کلیدیه تو معرفت شناسی، من به یه چیزی باور داشته باشم و برای اون باور من توجیه داشته باشم. من باور داشته باشم که این میز سفیده و اگر شما بپرسید که از کجا میدونی که این میز سفیده، بتونم برای توجیه بکنم، بگم که مثلا فلان نور به این تابیده شده، من انعکاسش اندازه گرفتم، در این طول مدت شده، توجیه بده. بنابراین بعضی از شکاکا فقط به مفهوم معرفت حمله میکنن، بعضی ها به هم معرفت و هم باور معرفت. حالا این سه تا مثال شکگرایی رو که الان بررسی خواهیم کرد همه اینا رو دوباره راجعشون پیاده میکنیم، یعنی بررسی میکنیم که موضعی هن یا فراگیر هن، فقط به معرفت اعمال میشن یا به باور موجه هم اعمال میشن، و این که راجع به معنا هم هستن یا نیست. حالا کاش که اینو پاک نمی‌کردم. یه سوال ببینیم، گفتیم که بعضیا شکگرای فراگیرند و بعضیا شکگرا در باب معرفت و معنا. کسایی که شکگرای فراگیرند میگن اصولا امکان هیچ نوع معرفتی نیست. کسانی که شکگرا درجه معرفت و معنا گفتیم میگن که کسی چیزی که نشه بهش معرفت پیدا کرد معناش هم نمیشه فهمید. آیا این دوتا موضع قابل جمع هست؟ شما هم نکتتون رو اینجا الان میتونید دوباره بگید.
من از خودم کاملت میستم برسیم خدمتی بگیم. الان باید شما شکاکیت میخوام صحبت بکنم، برای اینکه ببینیم یک شکاک چی میخواد بگه، مفهومی که
بعدش
چیه، باید بدونید دایره ای که داره روش بحث میکنه چیه.
همین بحث. میگه همین بحث. کسی که در واقع جمع این دوتا دقیقا به همین استدلالی که شما دارید میگید خیلی راحت نیست. کسی که داره میگه معرفت شکاک فراگیره، میگه به هیچی نمیشه معرفت داشت. فرض کنید کسی میخواد این دوتا موضع رو جمع کنه، به هیچ چیز نمیشه معرفت داشت. اگر شما به هیچ چیز معرفت نداشتید، معنای هیچ چیز هم نمیفهمید. هر جمله چیو؟ همین استدلال رو. پس اصلا شما معناشو نمیفهمید. پس اصلا به خود این استدلال نمیتونید معرفت داشته باشید. بنابراین خود متناقض میشه. خودش داره خودشو نقض میکنه. بنابراین ترکیب این شیشتا که گفتیم، همه ترکیباش ممکن نیست. کسی نمیتونه هم شکا که فراگیر باشه و هم معرفت و معنا رو با هم توی یک کاسه بریزه.
من سوال هم داریم، اون کسی که شکاکیت فراگیر داره باید یک باب مفاهمه بین ما برقرار شده باشه. این مرد هم دیگر بزنیم،
بله.
اگر این شکاکیت فراگیره اصلا نشه تو میتونم بفهم
به این نکته برگردیم. به این نکته بعد اینکه استدلال، ولی فعلا یعنی شما میخواید بگید که حتی اگر این معنا رو از اینجا برداریم، اصلا خود شکاکیت فراگیر یه موضع روشن نیست. اینو راجعش بحث کنیم. خب حالا سه تا مثال از استدلال های شک گرایانه رو میخوایم بررسی بکنیم. اولین استدلال معروف به مغز در خمره، برینز این وقت مقاله‌ای که پاتنم نوشت در حوزه‌های مختلف از حوزه فلسفه ذهن و فلسفه علم و اینا تأثیر داشت، در معرفت شناسی هم تأثیر داشت. کسی آشناست با این داستان فکری؟ داستان از این قراره که فرض بکنید یه سری دانشمند علوم عصبی مغز یک کسی رو از بدنش در میارن و میزنن توی مایع حیاتی که برای ادامه حیات مغز لازمه، در یه آزمایشگاهی، در یه خمره‌ای، و این مغز رو وصل می‌کنن به انواع اقسام الکترودهایی که دقیقاً همون تحریک‌های عصبی که به صورت عادی در زندگی به مغز ما میرسه به این مغز در خمره هم برسه. مغز ما چیه؟ یه توده خاکستری رنگ سلول‌هایی که یه سری پالس‌های به عنوان ورودی بهش میرسه، از این پالس‌های به عنوان خروجی تولید می‌کنه. همه این سیستم رو اونجا شبیه سازی کنیم، حالا مشکلات تکنولوژیکیشو در نظر نگیرید، به عنوان یک آزمایش فکری بس کنید ما یه همچین کاری کرد. خب اون مغز درون خمره دقیقا همون احساساتی رو داره، دقیقا همونایی رو فکر می‌کنه که من و شما فکر می‌کنیم. من شما فکر میکنیم الان که توی کلاس هستیم، یه تعداد دیگه آدم هستن، هوا اینطوریه. چرا این فکر میکنیم؟ چون یه سری پالس‌های مخصوصی داره به مغزمون میرسه، به قسمت‌های مختلف مغز، یه جوری اونا رو تحلیل میکنه و یه سری خروجی‌هایی تولید میکنه. همه اینا به اون مغزم میره. پس اون مغز در خمره با اینکه در واقع بدنی نداره، تو محیطی نیست، فکر میکنه که الان توی کلاسی ایستاده که گرمه، یه تعدادی آدم هستن، همه معرفت هایی که من دارم اونم داره. درسته؟ اصل خود ماجراش روشنه. خب یه شکرا چجوری میتونه از این استفاده بکنه؟
میگه که خب اگر قراره یه همچین امکانی وجود داشته باشه که یک نقلی رو در یک خمره خرید کنم، از بیرون یکی دستورات استفاده بکنم، از کجا معلومه با این ادراکاتی که ما داریم و فکر می‌کنیم
که
این ادراکات
جالب
خودمونه،
شک می‌کنیم
در
اینکه
نکنه از طرف خودمون
نباشه و ما هم یک به صورت خیلی خلاصه از کجا ما ها میدونیم که هر کدوممون یه مغز در خمره نیستیم؟ از کجا میدونیم؟
این یه روبوت.
نه ربات نه این به معنی که بعد پیکری و بدن داریم، یه مغزی هستیم درون یه ماهی حیاتی که همون پالس هایی که به مغز افراد طبیعی میرسه به ما میرسه، ما فکر میکنیم که بدن داریم، آدم ها رو میبینیم، ولی هیچ کدوم رو نمیبینیم. هیچ کدوم. نکته اینه که آیا راهی وجود داره که بتونیم ثابت کنیم ما مغز درون خمره هستیم یا نیستیم؟
فکر کنم گفتی این فرق داره، یه مقدمه نیاز داره. این که من احساس حاضر خودم بذارم برمیاده به این که این همه ناشی از یک سری کارس داخل عصبی مثلا معروف باشه. این برمیگرده به این که پس تحلیل بکنیم که معرفت ما ناشی از یک سری کارس ها و یک سری فرقات مثلا شیمیایی داخل من این یه مفروضی داره. من میخوام یه اون مفروض رو اول اثباتش بکنیم بعد برسیم به اینجا.
جایگزین پیشنهادی شما چیه؟
در کتا میدونی من در حال حاضر در همون موضوع لاعرفی هم من در نفتش نه در اثباتش، ولی میخوام بگم اون کسی که میخواد همچون ادعایی رو بکنی همش پیشفرضی رو باید مطرح کرده باشه.
درسته، باید یه پیشفرض نچرالیستیک داشته باشه، یعنی به این معنا که حداقل دوگانه دوالیست نباشه. مثلا نگه که ما متشکل از بدن و روحیم و معرفت یه همیست که مربوط به روحه و شما حتی اگه مغزم عیناً سیموله بکنید و شبیه‌سازی بکنید این هنوز فاقد معرفته چون فاقده روحه. درست، پیش‌فرض خیلی عمومیش اینه که ما نچرالیست باشیم، طبیعت انگار باشیم، یا به یه اپیستمولوژی یعنی نچرالایزد کرده باشیم، طبیعیش کرده باشیم. اینو فعلا فرض کنیم که توافق
نمیخواد خود اپیستمولوژی نچرالایزد کنیم
و... نه اپیستمولوژی نچرالایزد اون که پروژه کوانه به این معنی که چیزایی که به ذهن ما میرسه و ما راجع بهش معرفت داریم بعد اینا همه یه چیزایی تو مغز ما باشه. خواب طولانی باشه یا در واقع همون مثال کلاسی که دکارت باشه که یه کسی داره من فریب میگه، یه موجودی داره من فریب میگه که اون ورژن شاید با دوگانه گرایی هم سازگار که هست دیگه چون دکارت
میگه. اندونی از لحظه خواب رو باشه باز دارایی نتیجه هایی که در حال تمام هم اینجا خوب این نوازه که توی کنگر مثل یه نوازه دارم.
درسته، ولی یه فرقی وجود داره. اولین مسئله این بود که ظاهراً راهی وجود نداره که ما تشخیص بدیم ما آدمای واقعی هستیم یا مغز درون خمره. پس این پیش‌فرض اول. پیش‌فرض دوم اینه که فرض کنید من و همزاد من یه موجود واقعی هم و همزاد من یه مغز درون خمره هست، ولی عیناً احساسات و افکار یکسان داره. وقتی من میگم آب پارچ خنکه، من واقعاً به این معرفت دارم، ولی وقتی اون مغز درون خمره میگه آب درون پارچ خنکه، معرفت نداره. من دستم رو میزنم و سردی اینو احساس میکنم، ولی اون فکر میکنه که دستشو زده و سردی این رو احساس کرده.
من اصلا میکارز نتون رو بحث کرده،
ولی لمس نکرده چیزی رو، فکر میکنه.
شما چجوری خودتون از اون مغز درون خمره تفکیک کردید؟
این که نمیتونیم تفکیک کنیم که گفتیم توافق داریم برش، ولی فرض بکنیم که این سناریو در جهان واقع داره به وقوع میپیونده. یه دانشمندا این کار کردن، شبیه مغز من رو گذاشتن تو و همون پالسایی که الان به مغز من میره که من سردی اینو حس میکنم به اون مغزم میره. هر دو تامون برای باوریم که این آب سرده، ولی من شهودمون میگه که این برای من معرفت به حساب میاد، ولی برای مغز در خمره معرفت به حساب نمیاد.
ببخشید، کجا میفهمی فکر میکنی یا حس میکنی؟
از کجا میفهمی؟
که اینو مثلا سردی اون آبو حس میکنی؟
من چجوری سردی این آبو احساس میکنم؟ یه ولتاژ خاصی به یه قسمت خاصی از مغزم میرسه و بعد اون قسمت که فعال شد احساس سرما میکنم. اونم همین مکانیزم رو داره، فقط اون پالسایی که به مغزش میرسه با دو تا الکترود به اون مغز قسمت مغز وارد میشه، از طریق نیرون های عصبیش نمیرن و الا مغزمون مثل مغز من کار میکنه، هر جوری من میفهمم سرده اونم میره. خب حالا ببینیم حالا شکاک میخواد از این چه استفاده‌ای بکنه. میگه شما نمیتونید تشخیص بدید که مغز درون خمره یا آدمی. اون چیزایی که مغز درون خمره فکر میکنه بهش معرفت داره بهش معرفت نداره. شما هم که نمیدونید مغز درون خمره یا نیستی، واقعا نمیدونید به این چیزایی که فکر میکنید معرفت دارید معرفت دارید یا ندارید. بنابراین امکان معرفت زیر سوال میره. حالا من اگر بخواین یه صورتبندی فرمال اینم براتون نیستم، کسایی که حالا منطق میدونن براشون راحت تره، ولی اگر نه داستان به صورت شفاهی همین. ما یه اصلی داریم در معرفت شناسی به اسم اصل بسته بودن تحت استلزام معرفت. این اصلی هم چه صورت بندی داره؟ این محمول کی اول نالج، کی ای و پی یعنی این که شخص ای به گزاره پی معرفت داره. کی یه محمول دو موضعیه، دو تا متغیر جلوش میاد، اینجا اسم اون فرد میاد، اینجا اسم اون چیزی که بهش معرفت داره یا متعلق معرفتش میاد. وقتی من میدونم که لیوان آب سرده، مثلا می‌نویسم کی H و W، یعنی حسین میدونه که مثلا W هم یعنی که آب سرد. این یه محمول دو موضعی. خب این اصل خیلی اصل پیچیده نیست. این میگه که اگر من یه هر شخصی P رو بدونه، گزاره P رو بدونه و اینم بدونه که همین شخص بدونه که از دل P Q در میاد، اون شخص Q رو هم میدونه، معرفت بسته است. یعنی هر چیزی شما بهش معرفت، یه مجموعه‌ای که شما بهش معرفت داری، هر چیز دیگه ای که از دل این در بیاد، این هنوز تو مجموعه معرفت شما قرار میگیره. اگر شما بدونید که امروز شنبه است و اگر از این که امروز شنبه است در بیاد که فردا یک شنبه است، شما به این که فردا یک شنبه هم هست معرفت دارید.
میشه بهش مناقشه کرد، یعنی که با بحث روانشناسی که لزومی همچین چیزی در نمیاد، یعنی قطعا خارج از بحث منطقی میشه قطعا.
بله قطعا آره میشه بهش مناقشه کرد،
یعنی که تو روانشناسی رو نمیپذیرم.
این آره این که توش میشه مناقشه کرد که چیزی نیست، من
مناقشه
بله ممکن مثلا ممکنه کسی بگی که من معرفتم در واقع تصریحی نیست، تعلیقیه و نمیتونم، ولی فعلا حالا این اصل رو قبول بکنیم. میخواد ببینیم که اون شکاک از این اصل چجوری استفاده میکنه. من فقط سریع بگم که حالا خیلی زمان گرفته نشه. میگه که اینجا گزاره کیو رو بگیرید، من مغز درون خمره هستم.
من درست فهمیدم که
خیلی همه این بحثا نشون میداد که من نمیتونم بدونم که مغز درون خمره هستم یا نیستم، یعنی من نمیدانم که مغز درون خمره هستم، معرفت به این تعلق نمیگیره، نمیتونم جداش بکنم از وضع عادی. ولی از طرف دیگه این پی میتونه هر گزاره‌ای باشه که بذارید نمیشونیم هستن شما کنم نیستن یه شخصه مثل من، این که من مغز درون خمره نیستم متعلق معرفت من نیست، پس یه علامت ناس پشتش داره. پی هر گزاره دیگه یه که بتونه نتیجه بده من مغز درون خمره نیستم، مثلا این که من لیوان را حس می کنم،
مشخصا اگر من دیوان رو حس بکنم از دلش در میاد که من مثلا درون خمره نیستم دیگه، به معنای واقعی. اگه دیوان رو لمس بکنم، حالا اینجا رو ذهن لمس، اگر من دیوان رو لمس بکنم از این نتیجه میشه که من مغز درون خمره نیستم. اما من نمیتونم که مغز درون خمره هستم یا نیستم. اینا رو که با اینا تطبیق بکنید به این نتیجه میرسید که به هیچ پی من معرفت ندارم. چرا؟ چون هر پی بگیرید از اون پیایی که فرضمون ها به این نتیجه میرسه که من مغز درون خمره نیستم، حالا اینجا باید بست بدید اینا رو، وارد جزئیات منطقیش نمیخوام. این صورت بندی همون حرفیست که به صورت غیر سوری زدیم. اگر من نتونم تشخیص بدم که مغز درون خمره هستم یا نیستم، به چیزی معرفت نمیتونن داشته باشن، چون معلوم نیست معرفتم واقعیه یا شبیه سازی شده.
من نمیدونم دیوان رو لمس میکنم
یا نمیدونم. بعد خب این اولی استدلال به نفع شکگیره ها، فقط اون کاری که قرار بود انجام بدیم و سریع انجام بدیم. این شکگیره های فراگیره یا موضعیه، یعنی راجع به همه شق باورهاست یا راجع به
نه
خارج. فقط این فقط شامل اون باورهاییه که اگه این صورت بندی یادتون باشه، باور داشتن به اونها نتیجه بده که من مغز درون خمره نیستم. مثلا بعضی باورها هست که حالا بریم تو همون سناریوی دکارتی، من چه مغز درون خمره باشم چه یه آدم عادی باشم، به این که هستم معرفت دارم، پس نمیتونم توی شک کنم، پس این شکگرایی فراگیر نیست، موضعی میشه. نکته دوم اینه که آیا فقط محدود به معرفت میشه یا محدود به باور موجه میشه. حالا خیلی فرصت نداریم، همین اصل بسته بودن معرفت، اصل بسته بودن معرفت رو میشه برای اینم بازنویسی کرد برای باور موجه. و چون همون فرمولو داریم، این در واقع یه حمله ایست به باور موجه، هم به معرفت هم به باور موجه، ولی هیچ صحبتی از فهم و معنا و اینا توش نشد. بنابراین تو اون دست تقسیم بندی سوم فقط به معرفت حمله میکنه. حالا این جزئیات رو خیلی اگر میبینید که یه خود سخت فهمدنش، خیلی نگران نباشید. اصل داستان و اولی سناریو در واقع اینه. بله من گفتم اینا رو جلسات بعد بررسی میکنم، امروز فقط داریم امکان معرفت رو صحبت میکنم. الان اگر یکم صبر بکنید میبینیم که میشه فراگیر رو تعریف کنه، میشه تعریف. خب دومین استدلال، استدلال مبتنی بر خطا است. این استدلالی که حالا این یه خورده پیچیدگی فلسفی داره، این خیلی به شهود ما هم نزدیک. ما خیلی وقتا خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، نه تنها در معرفت‌های حسیمون و ادراکیمون، بلکه در معرفت‌های ریاضیمون. موقع جمع زدن دو تا عدد هم اشتباه، خطا میکنیم. یه سری خطاها رو ما در گذشته انجام دادیم و اون موقع که انجام دادیم نمیدونستیم که داریم خطا انجام میدیم و فکر میکردیم واقعا معرفت داریم. درسته؟ انواع و اقسام این مثال ها که من یه دستام میزنم تو آب سرد و یه دستام میزنم تو آب گرم، بعد میزنم توی ظرف وسط که مثلا ولرمه، اون دستم که از آب سرد اومده احساس گرما میکنه و بعد پس یه خطاهایی انجام دادیم و فکر میکردیم که معرفت. و مهمتر از اون اینه که امکان یه سری خطا وجود داره. حالا ممکنه ما هیچ خطایی هم نکرده باشیم، ولی امکان خطا وجود داره. پس هم امکان خطا وجود داره، هم موارد واقعی خطا ما مرتکب شدیم. اون موقعی هم که خطا میکردیم فکر میکردیم که معرفت داریم. این اصطلاح خیلی درسته. میگه از کجا میدونی که ما الان خطا نمیکنیم؟ اگر ما در گذشته یه سری خطایی کردیم و اون موقع که خطا میکردیم فکر میکردیم که معرفت داریم، از کجا معلوم که الان که فکر میکنیم به یه چیزی معرفت داریم یا هر لحظه که فکر میکنیم به یه چیزی معرفت داریم خطا نمیکنیم؟ و اگر اصولا امکان خطا وجود داره، چرا این امکان الان متحقق نشد؟
در مقام تشخیص
معرفت داریم یا نداریم. حالا یه اصل دیگه باید هنوز به این اضافه بکنیم و اون اصل مثلا تأمین پذیری اسمشو بذاریم یا جهان شمولی یونیورسالایزه بدیم. این یه اصلیه که باز اینم خیلی به شهود ما نزدیکه. میگه شما اگر تو یه موقعیتی یه موردی یه حکمی دادی، تو موقعیت ها و موارد دیگری که مشابه اونن از جهت های مربوطه باید همون حکم رو بدیم. اگر کسی یه بار یه عملی انجام داد و شما گفتی خوبه از لحاظ اخلاقی، تو موقعیت های مشابه اون باید بگی خوبه، ممدوحه. نه موقعیت های عیناً یکسان، ممکنه یه کاری یک سال پیش کرده باشه که الان میکنه، هر دوتاشو بگی خوبه. موقعیت هایی که از لحاظ ویژگی های مربوطه شبیه هم. خب حالا تعمیم پذیری چی میگه؟ میگه شما یه خطاهایی کردید، اون موقع نمیدونستید که دارید خطا میکنید. این میتونه تعمیم پیدا بکنه، به همین الان هم میتونه تعمیم پیدا بکنه. شما ممکنه سری چیزهایی رو فکر بکنید که متعلق معرفتتونن، در صورتی که اشتباه بکنید. کی میتونید از شر این خلاص بشید؟ اون موقعی که بتونید نشون بدید یه فرقهایی بین اون چیزی که الان بهش باور دارید و اون چیزی که قبلا بهش باور داشتید و فهمیدید خطاست وجود داشته باشه. مثلا بگید این دفعه اینجا به این دلیل من معرفت دارم و معرفت واقعی دارم و خطا عذاب در نمیاد، ولی دفعه پیش اینطوری نه. ولی اگر این شرایط یکسان باشه امکان خطا برای ما وجود داره. خیلی استدلال پیچیده ای نیست. من خطا کردم قبلا، خطا ممکنه، الان هم ممکنه خطا کنم. بنابراین نمیتونم مطمئن باشم که چیزایی که میدونم معرفت، ممکنه توهم از آن دارم. خب دوباره بررسی بکنیم. اینجا موضعیه یا فراگیره؟
نه موضعی.
چرا؟
چون خود این هم که به جنبی رسیده هم واسه اینگاه تشخیص دارم که یه سری مسئله من خطا میکنم.
خب ولی نکته اینه، من این که موضعی و فراگیر باشه دقیقا به این مربوط میشه که تو چه حوزه های امکان خطا باشه. اگر کسی معتقد باشه در همه حوزه هایی که من معرفت میتونم کسب کنم امکان خطا وجود داره، این میشه فراگیر. شما پرسید این فراگیر نمیتونید داشته باشید. اگر کسی همچین تئوری داشته باشه که در همه حوزه هایی که من کسب معرفت میکنم امکان خطا وجود داره، شکرای فراگیر. ولی کسی اگر ممکنه بگه که نه، من در معرفت های پیشینی مثلا 2 علاوه 2 میشه 4 خطا نمی کنم، ولی در ادراک های حسی خطا و اون موقع میشه فراگیری. پس فراگیری و موضعی بودنش بسته به اینه که چقدر دایره خطا رو گسترده شد. در مورد دوم، اینکه آیا مبتنیست و معرفت یا مبتنیست و باور موجه، چی فکر میکنیم؟ یه تفاوتی وجود داره بین معرفت و باور موجه. من میتونم به یک امری که کاذبه، به یک امری که غلطه باور موجه داشته باشم، ولی نمیتونم معرفت داشته باشم. فرض بکنید که من در یه مسابقه قرعه کشی برنده شدم و یه جای برنده یه ماشین شد و یه جایی هم خوندم یا نامه ایمانه دارم کنم که مثلا برنده یه ماشین قرمز رنگ شد، پس من یه باوری دارم که برنده یه ماشین قرمز رنگ شدم و برایش یه توجیهی دارم موجه. اگه کسی بگی چرا فکر میکنی که برنده یه ماشین قرمز رنگ شدی، میگم بنابراین نام، ولی شاید واقعا اون با ماشینی که من برنده شدم قرمز نباشه، شاید آبی باشه و بنابرای مثلا یه اشتباه تایپی من فکر میکنم قرمز. پس باور موجه میتونه به یک گزاره غلط تعلق بگیره، ولی ما نمیخوایم بگیم به چیزای غلط معرفت داریم. یه فرقی هست بین باور موجه و معرفت. بر مبنای اون فرق که حالا خیلی نمیخوایم الان اینجا واردش بشیم، کسی میتونه بگه این استدلال شرط‌گرایانه منحصر به معرفت و نه به باور موجه. و نکته سوم، باز اینجا هم راجع به فهم صحبتی نکردیم، نه همه داریم راجع به معرفت صحبت، هیچ وقت نگفتیم که من چیزایی که خطاست نمیفهمم که دوی به علاوه دو میشه پنج یعنی چی، هنوز راجع به فهم صحبت نکردیم. یه ارتباطی بین این و اینم وجود داره، در واقع استدلال مغز در قمره یه جوری یه حالت خاصی از استدلال مبتنی بر خطاست، به خاطر اینکه اون مغز درون خمره داره خطا میکنه دیگه، و اون خطایی که از جمله خطاهای ممکنه که من به این نه خطا بکنم که مغز درون خمره باشم، خیلی دور این یه زیر مجموعی از این. خب سومین استدلال، استدلال شکاکانه که دایره محدودتری احیانا داره، برمیگرده به معرفت‌های تجربی و باز دایرش محدودتره به موارد مشاهده نشده. من اگه الانم به شما بگم که آسمان بیرون الان چه رنگیه، شما میگید آبی رنگ و به این معرفت دارید و شهودن هم ما میخواییم بگیم این یه معرفت درسته، ولی توجیهتون برای این چیه؟ اینه که چون آسمان همیشه تا الان آبی بوده و جهان هم توش یه نظمی وجود داره، یه یک پارچگی وجود داره، مشاهده نشده ها از الگوی مشاهده شده ها پیروی میکنن. من الان آسمان رو ندیدم که آبیه، ولی بر مبنای مشاهدات قبلی هم و این اصل یک پارچگی طبیعت که چیزایی که تو طبیعت تکرار شده از این به بعد هم تکرار میشه، آینده هم شبیه گذشته است، میگم آسمان آبی. یه دسته از معارفمون پس اینجوری هم، معرفت های تجربی هم به مواردی که مشاهده نکرد. خب اینجا دقیقا هم مسئله هیوم و شکاکیت هیوم میتونه این رو زیر سوال ببره. از کجا معلوم که آینده شبیه گذشته است؟ از کجا معلوم که طبیعت یه یونیفورمیتی و یه یک پارچگی داره که همون چیزایی که تو گذشته تکرار شد در آینده هم تکرار میشه؟ آیا ما برای خود این اصل توجیهی داریم؟ یون میگه ما برای این اصل توجیه نداریم. این اصل یا باید تحلیلی باشه یا ترکیبی باشه. تحلیلی یعنی از جمله فضایای ریاضی، دو به علاوه دو مساوی چهار. فضایای تحلیلی رو اگه انکار بکنی به تناقض میرسید. جمله مثلا همه مجردها عذب هستند یه جمله تحلیلیه، بخاطر اینکه اگه انکارش بکنید بگید که بعضی مجردها عذب نیستن به تناقض میرسید، چون تحریف مجرد یعنی عذب. این که طبیعت گذشتش آیندهش مثل گذشته است جمله تحلیلی نیست. من قشنگ میتونم حالتی رو تصور کنم که جهان نظامش عوض بشه، مستلزم تناقضی توش نیست، جمله تحلیلی نیست. پس تنارایی که میتونم اینو توجیه بکنم اینه که متوسط به تجربه بشم. اما وقتی بخوام متوسط به تجربه بشم در واقع چیکار کردم؟ اون چیزی که میخواستم اثبات کنم دوباره قبل اینکه اثبات کنم به کار گرفتم، یعنی مصادره به مطلوب کردم. من میخواستم بگم تجربه چرا یه منبع قابل اطمینان برای معرفته؟ چرا تجربه های گذشتم رو میتونم تأمین بدم به آینده؟ از یه اصلی استفاده کردم به این عنوان که طبیعت یونیفورمیتی داره، یه جور وحدتی داره. اون اصل رو خودش چجوری میخوام توجیه کنم؟ باز بخوام برم تجربه کنم، بگم چون تا حالا جهان اینجور بوده از این به بعد هم اینجوریه، مصادره به مطلوب. پس یون میگه این اصل، این که جهان گذشت آیندش هم مثل گذشته است، هیچ توجیهی نداره. بنابراین وقتی این اصل موجه نیست، شما این معرفت هایی هم که اینجوری به دست میارید موجه نیستن. استقرار رو بذارید کنار، همه اون چیزایی که استقرارن به دست میارید جز معرفت شما نیست، که این دایرهش محدود میشه به معرفت های تجربی. خب مشخصا این یه شکاکیت فراگیر نیست، موضعیه، چون محدود میشه به جملات استقرایی. راجب فهم دوباره هیچ حرفی نمیزنه و به باور موجه هم مربوط، علاوه بر این که به معرفت مربوط، چون داریم راجب این صحبت میکنیم که توجیه ما برای این اصل یک پارچگی طبیعت چی. خب حالا بیایم ببینیم که چجوری میشه علیه این شکاکان موضع کرد، یعنی چه استدلالهایی میشه علیه شکاک کرد. این گفتم بستگی به این داره که ما بگیم خطا در چه حوزه‌ای رخ میده. اگه کسی معتقد باشه خطا همه جا میتونه رخ بده، میشه شکاک فراگیر. اگه معتقد باشه خطا فقط در یه حوزه مخصوصی میتونه رخ بده، میشه موضعی. مشخصا اینا دو تا معنی مختلف از خطا. یکی خطای ادراک حسیه، یکی خطای حالا مثلا در مورد جمع زدن این سری عملیات ذهنی. حالا دوی به علاوه سه مثلا خیلی خوب نشون نمیده، مثلا اگه 554 ضرب در 1123، من ذهنی وقتی میخوام حساب کنم یه خطایی میکنم و بعد معرفت. این دو تا خطا از دو سنخ متفاوته، ولی در این که خطا هر دو یعنی متعلق باور من یه گزاره یه غلطه مشترکن. من به چی باور دارم؟ به این که 2 به علاوه 3 میشه 6، یه گزاره غلط. من به چی باور دارم؟ این که چوبی که در آب شکسته. هر دو تاش متعلق معرفت و باورش، یه گزاره غلط.
تو
معرفت
چوب
میشکنه،
هر دو واسطه مشکل
نبوده، ادراک
منده، این
سیستم
منده مشکل داره.
مشکل که نداره.
یعنی خطا، خطا به واسطه خطا ذاتیه. قوه مثلا
بینایی
من
اما
توی
ریاضیات
من خطا میکنم، این خطا
ذاتی قوه ذهن منده نیست. آره من مشکلی ندارم توی که بپذیرم که خط مثلا فرض بکنید که خطای ریاضی با یه مکانیزم دیگه به وجود میاد و خطای تجربی با یه مکانیزم دیگه، مشخصا اینا با دو تا مکانیزم به وجود میاد، و در اینکه هر دوتاش خطان، ممکن شما بگید خطای ریاضی رو میشه برطرف کرد، خطای مثلا تجربی نمیشه. حالا اینم باز خیلی قابل دفاعه، ولی الان راجع به مکانیزمش صحبت نمی‌کنیم. دارین راجع به صحبت می‌کنید که به هر حال امکان خطا در ریاضیات هم هست، امکان خطا در منطق هم هست، امکان خطا در علوم تجربی هم هست. حالا یه خورده این که بگیم اونا خطا بوده محل بحثه. شاید مثال بهتر این باشه که بگیم که یه نفری درون چارچوب اقدسی به خطا ثابت کنه که مجموع زوایای مثلث به جای 180 درجه 190. اینجور خطا ها منظورم اینه که شما میگی سیستم های مختلف هندسی، این هیچ کس نمیگه سیستم اقتصادی خطا بوده. همه بحث اینه که آیا جهانم فضاش اقتصادی یا نیست. این یه بحثه. ولی سیستم اصل موضوع هندسه اقتصادی سیستم سازگار به معنی نظام اصل موضوع ریاضی. خب چجوری میشه احیانا به اینا جواب داد یا اصلا میشه جواب داد یا نمیشه؟ همین نکته ایست که ایشون گفتن. یک پاسخ به شکاکیت اینه که اصولا شکاکیت فراگیر موضع سازگاری نیست. یعنی کسی که معتقد باشه که قبلا نشون دادیم که جمع شکاکیت فراگیر با کسی که راجع به معنا هم شکاکه ممکن نیست، قدم بعد در پاسخ به شکاکیت اینه که بگیم مثلا شکاکیت فراگیر خودش حرف به هیچ چیزی هم نشه یه موضع قابل دفاعی نیست، چون شما میگید به هیچی نمیشه معرفت داشت و یه استدلالی مطرح میکنی که حداقل پیش فرضش اینه که من به این استدلال معرفت دارم. خب تا اینجاشو میپذیریم، فرض بکنیم که ما اصلا شکاکیت فراگیر رو گذاشتیم کنار، ولی اینا فراگیر نیستن، اینا احتیاج به استدلالهای دیگری دارن. یه عده گفتم چون این دوتا به هم نزدیکن، مغز در خمره در واقع یه صورت بندی محدودتری از همون امکان خطا است. میگن که اتفاقا نقطه قوت یه شکاک تبدیل به نقطه ضعف خودش هم میشه. شکاک میگه وقتی من حالا مثلا فرض کن اینو داری در نظر، وقتی من مغز درون خمرم یا یه آدم عادی هم هیچ راهی برای جدا کردن این دوتا از من وجود نداره، هیچ راهی وجود نداره که من بفهمم مغز درون خمره هم یا آدم عادی هم. درسته؟ پاسخ دهنده ها اینجا دو گروه میشن. در یه نقطه‌ای هر دوتا مشترکن، در یه نقطه‌ای فرق. اون نقطه‌ای که هر دوتاشون مشترکن اینه که یه تمایزی نمیشه گذاشت بین من وقتی مغز درون خمرم و من وقتی که انسان عادیم، همون چیزی که شکاک میگه، فرض شکاکو ببست. واقع‌گراها میگن که یه تفاوت واقعی بین من و مغز درون خمره هست، درسته که نمیشه اینو فهمید ولی یه تفاوت واقعی هست. پس اینا واقع گرا در مورد، چون واقع گرایی همیشه باید پرسید در مورد چی، واقع گرا در مورد تفاوت میانه من و همزاد من که درون خمره است. یه تفاوت واقعی وجود داره ولی این ادامهش چیه؟ ادامهش همینه که نقطه قوت شکگرا میشه نقطه ضعفش. این تفاوته با اینکه واقعیه اصلا به هیچ وجه قابل تشخیص نیست، هیچ جوری نمیشه متوجه شد. مثل یه عنصری در طبیعت فرض بکنید که شما هیچ جوری نمیتونید بفهم آزمایشش بکنید، فقط میدونید هست. چیزی که هیچ جوری نشه آزمایشش کرد، هیچ جوری نشه فهمید هست یا نیست، اینا میگن اصلا برای چی در موردش نگران باشی؟ شکگرایی وقتی ارزش داره که تحت یه شرایطی من بتونم بفهمم دارم اشتباه میکنم، تحت یه شرایطی بتونم تشخیص بدم که اشتباه نمیکنم. اگر شکگرا شکاک اینقدر مستره که هیچ راه تمایزی میان مغز درون خمره و انسان واقعی وجود نداره، اصلا من چرا باید نگران همچین تفاوتی باشم؟ فقط واقع‌گرایان میگن یه همچین تفاوتی واقعا هست، اگر که چیزی مغز درون خمره باشه و من باشم، یه تفاوتی بین معرفت ما هست، ولی این تفاوت اصلا قابل پیگیری، ردگیری و فهمیده شدن نیست. بنابراین اصلا احتیاجی نیست که ما راجعش نگران باشیم. ضد واقع‌گرایان همین حرفا رو میزنن، ولی یه قدم هم جلوتر میزنن، میگه اصلا تفاوتی که به هیچ وجه نشه حسش که، اصلا تفاوتی وجود نداره. پس اینا ضد واقع‌گرایان در مورد تفاوت، اصلا وقتی چیزی رو نشه به هیچ وجه فهمید وجود نداره، وقتی هم چیزی وجود نداره لازم نیست راجعش نگران باشه. مشخصا این موضع قوی تر است از این دیگه، ضد واقع گرایی در اینجا. حالا یه مثالی بزنم ببینید. واقع مثلا بحث اراده آزاد یا اختیار رو در نظر بگیرید، یه بحثی است که ما به هر بالاخره اراده آزاد داریم، میتونیم کارها رو آزادانه از رو اختیار انجام بدیم یا به صورت دترمینیستیک همه چون یکی پس از دیگری انجام میشه. واقع‌گراها موضعشون مثل اینه که بگن یه فرق معناداری بین مجبور بودن و مختار بودن هست، بالاخره اینا با هم فرق دارن، ولی شما در زندگی عادی چه فرد با دلایل فلسفی به این برسی که مجبوری، چه با دلایل فلسفی به این برسی که مختاری، در زندگی عملی هیچ فرقی برای شما نمی‌کنه. در زندگی عملی همه بنا رو برای می‌ذارن که دارای اختیار. پس یه تفاوتی هست، ولی این تفاوته در زندگی عملی اصلا خودشو نشون نمیده. بنابراین احتیاجی نیست انقدر نگران باشین راجع به بحث اختیار یا جبر، چون این بعضی تأثیری در اون کاری که شما میخوای بکنید نمیده. آنالوژی دارم میگم، تمثیل دارم میگم. ضد واقع‌گرا میگن نه، اصلا وقتی شما هیچ تأثیری آزاد بودنت یا مختار بودنت با مجبور بودنت نمیداره، اصلا همچین تمایزی وجود نداره. تمایز وقتی معنی داره که شما بتونی بگی اینجا هست اونجا نیست. همین بحث در مورد شک‌گرایی هم مطرحه. این دو جور پاسخ کلاسیکی است که به این نوع یک و دو داده میشه که گفتم به هم نزدیک. در مورد این چی میشه گفت؟ چکاگرد هیومی، یعنی کسی که استقرار را
بزنید.
ولی اون در تایید هیومه، یعنی در واقع اگر بخوایم تو بحث خودمون وارد کنیم باید بگیم به نفع شکاک میشه. یعنی چجوری میشه جواب حالا داد؟
ما یه
در واقع معرفت نخواهد من گرمی درست. اول اینکه من جواب شما رو کم توضیح بدم، یه فرقی بین این و این هست. اینا ممکنه بگن هیچ فرقی نمی کنه که ما مغز درون خمره ایم یا آدم عادیم، ما کارمون انجام، ولی این واقعا تفاوت میذاره تو زندگی. این که من به استقرار قائل باشم و اینکه به استقرار قائل نباشم، دو تا استراتژی مختلف در زندگیم پیش خواهم گرفت. خب یکیش اینه که مثلا مثل راه حلی که شما دادین بگیم که ما معرفت تجربی داریم ولی منبع این استقرار نیست. اتفاقا هیوم درست میگه، استقرار موجه نیست، ولی ما منابع دیگری برای توجیه باورهای تجربیمون داریم. مثلا اینه که ابطال نشن، تا وقتی ابطال نشده باشن یا اینکه سازگار باشن. حالا اینا رو جزئی‌تر می‌بینیم تو نظریه‌های صدق، مثلا یه مجموعه گزاره‌هایی که با هم صادقن و خوب کار می‌کنن، مثلا اینا موجه. پس یه روش می‌تونه این باشه که بگیم اتفاقا هیوم درست میگه، شکاکیتش به جا و به مو در واقع درسته، ولی تنها منبع توجیه معرفت‌های باورهای تجربی ما استقرار. یه راه حل دیگه هم که در واقع آغاز بحث اپیستمولوژیه و ما از جلسه بعد شروع میکنیم اینه که بیایم مثلا نشون بدیم ببینیم که اما سوالی اصلی که نوشتیم، معرفت از چیا تشکیل شده؟ بعد ما بیایم راجع به این مورد خاص یعنی معرفت‌های تجربی بحث کنیم، که گفتم یه بخش از بحثمون به این اشاره خواهیم کرد که این معرفت‌های تجربی چجوری توجیه میشن. چجوری در واقع ما از اینجا دیگه حالا وارد این میشیم که جلسه آینده راجع به این صحبت کنیم که معرفت یا نالج چی هست، که در واقع فصل دوم کتاب خواهد.
ما این فرد رو در نظر نگرفتیم که برای معرفت این نظر به همه رو باید یکی در نظر بگیریم که مورد مشاهده نشده با خدا که فرد رو از میشهر میخواهد رو فرد رو بارد.
ولی الان چی؟
خواهد نمیتونیم ما به چیز که فرد رو بارد.
نه الان آسمون چرا؟
الان اگه ببینیم با سلسلتم مطابقت میکنیم
که یعنی شما میگید اگر من الان آسمون رو نبینم ولی بر مبنای این عمری که داشتم دیدم آسمون آبی بوده بگم الان هم آسمون آبیه و من به این موضوع معرفت دارم، من موجه نیستم برای این کار؟
موجه نیستم.
کسی میتونه این حرف رو بزنه ولی بهای خیلی گرونی باید در موردش بده. یعنی به خاطر اینکه ما چیزایی که مشاهده میکنیم در یک لحظه که خیلی محدود نسبت به مجموع معارفمون، میتونی شما اینو بگید ولی بهاشو باید بدید.
فرض کنید که منم بگم مثلا فرض کنید که زندان بوده
و
شاید نمیدونسته امروز چهارشنبه است، بعد تمدید بدن بگفتن که بابا امروز چهارشنبه است، حالا حساب شانس هم بگه یک شنبه و درسته که درست ولی من از
نه چون موجه نیست
من بگم بابا.
ولی چیزایی که ما بر مبنای شانس درست میگیم خیلی 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 کمتر از چیزایی که ما بر اساس استقرارشون معرفت داریم. یعنی همه علممون بر مبنای اینه.
اگه خود استقرار ما
یعنی شما الان همین که دارید با من صحبت میکنید بنا رو بر این میذارید که همچنان صوتتون از هوای بین ما رد میشه و همچنان همون مکانیزمی که تازه برش حاکم بوده حاکم و من اونو میشنوم. یعنی خیلی اینا گسترده تر از تصادفه. میگم امکانش هست، کسی میتونه بگه ولی موضع معقولی نیست.
ما در استقرام میتونیم یه استقرام دیگه بیاییم، ما میتونیم به نظر سیستماتیک کارون یه مشکلی داشته باشه، به نظر سیستماتیک روشی که میگیم خطا داشته باشه، در هر دفعه باید استقرام به نظر چی غلط بیاییم.
بله درست استقرام خطا میکنه. بله
که چه پیامدهای عملی داره یه بحث دیگه.
ولی ببینید ما اول بحث هم گفتیم ما تو معرفت شناسی میخوایم اون کاری رو که آدم ها به صورت نرمال انجام میدن و معرفت کسب میکنن رو توصیف کنیم. شهود ما به همون میگه من به این که الان که آسمون رو نمیبینم میگم آسمون آبیه، من به این معرفت دارم. دوست دارم نظریم یه جوری باشه که اینو بپوشونه. حالا شاید یه جایی بهم برسن که نه واقعا معرفت نیست، ولی خب به هر حال تمامی رهبری هم اینه که اونی که مردم عادی میگن معرفت، نظریه منم بهش بگم معرفت.
شما
اصلا میگه
در مورد تفاوت
اینو میگن در مورد جهت اینکه در واقع میگن که این تمایز رو نمیتونه تفسیر کنه. آره من این گفتم فقط از یه مثال استفاده میکنم، گفتم همین تفکیک رو میشه برد تو بحث اراده آزاد. تو بحث اراده آزاد که ربطی به بحث شکاکیت نداره، کسی که واقع گراست میگه تفاوت واقعی هست بین آزاد بودن و مجبور بودن، ولی این تفاوت تأثیر در زندگی بیرونی مثلا نمیذاره، بنابراین لازم نیست من شما را توش نگران بشه. ضد واقع گرا میگه اصلا چیزی که هیچ تفاوتی نمیذاره وجود نداره، چیزی که هیچ اثری نداره. اگر یه راهی برای تفاوت گذاشتن میان اونها وجود داشته باشه، اصلا استدلال شکاک دیگه از هم خواهد پاشید، چون شکات همه نقطه‌اش اینه که من نمیتونم بفهمم مغز درون خمره هستم یا نه. اگه یه روزی بتونم بفهمم که خب میفهمم یا مغز درون خمره هستم، اون موقع میفهمم همه چیزایی که میدونم غلطه، معرفت نیست، یا میفهمم که آدم عادی ام و میتونم دیگه اصلا شکاکیت معنی نداره. چه فرق میکنه که یه دونم من مغز درون خمره باشم یا همه باشم؟ چی؟ نه، هنوز مغز درون خمره میتونه تصور بکنه که یه آدمی هست که مغز درون خمره نیست، بلکه آدم با پوست و گوشت میتونه تصور حال، یعنی اینجوری داستان. الان که ما هیچ کدوم مغز درون خمره نیستیم، میتونیم تصور بکنیم که مغز درون خمره باشیم. موقعی که همه مغز درون خمره باشیم، میتونیم تصور بکنیم که یک کدوممون نباشه. دوباره استدلال شکاک برمیگرده سر جاش. فرقی نمی‌کنه.
این که اسمی داریم به نام اسکوپ بارکلی، این یه گفتگوهایی داره، محاوراتی که بارکلی هم فرمشو تست می‌کنه. بعد می‌تونه اونجا اون مطرح کنه.
بله، در سنت تجربه گرایی این مورد بحث بوده دیگه. حالا هیوم هم تو همون سنت برکلی هم هست،
هیوم از اون الهام بگیره، یعنی اون یه عقل میداره که اصلا نمیدونم جوابش نمیدونم یاد نکنه از من، ولی جوابش راحت نیست. میگه شما وقتی از این اتاق میدید بیرون، از کجا هم میگه ساعتی به دیواره کار میکنه یا
نمیکنه؟ بله، این تو سنت تجربه گرایی مطرح شده. نه که من هیوم هم که این میگن معمولا نه به این معنی که مبدعه، یعنی اولین کسی که این حرفو میزنه، سوپرستاری هم شاید این حرفو زده، ولی هیوم چهره شاخصی است که در واقع این رو خیلی قوی مطرح میکنه و بعد مربوطش میکنه به بحث علیت. از این جهت هم مهمه که بحث استقرار من بیرون اگه سوالی باشه بعد جواب، ولی آقای محمدی چون گفتن که هفت کلاس تام کنین، فقط یه نکته بی زحمت، کسایی که هفته آینده میخوان تشریف بیارن حتما قبلش یعنی از روز شنبه ظهر به بعد با آقای محمدی تماس بگیرن و مطمئن بشن که کلاس هست یا نیست، چون من یه برنامه پیش بینی نشده ای دارم، نمیدونم هنوز هفته آینده میتونم بیام یا نه. شنبه ظهر به آقای محمدی میگم لطفا شنبه ظهر یا یک شنبه صبح چک بکنید که اگر نیست بی خود اینجا نه. کتاب شما بود؟ این کتاب رو احتمالاً گفتم اگر کسی میخواد کپیشو داشته باشین تعداد بگیرید که بدین یه بار تقسیم کنید.